الرحمن الرحیم و بهی نستعین الله خیر الناصر المعین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث رو آغاز میکنیم. من برای اینکه به سر بحث امروز برسیم، یه مقدمه ای رو عرض کنم، توجهتون باشه به بنده تا قبل از اینکه بنویسید این نوشته ها رو توجه بفرمایید، سر بحث قرار بگیرید، بعد انشاءالله میگیم و یادداشت میکنیم. این بحث درباره ادله اخباریون بر وجوب احتیاط و لزوم احتیاط در شبهات تکلیفیه بود، مخصوصا تحریمیه، شبهه تحریمیه. عرض کردیم به دلیل عقلی که اقامه میکنن دو تقریر داره. فعلا در تقریر اول دلیل عقلی هستیم. تقریر اولش از راه علم اجمالی بود. تا اینجا 5 مرحله را جلو اومدیم. ای ان قلت و قلت، و از تبیین استدلال و تقریر استدلال تا ان قلتایی که تا حالا اومدیم. گفتن علم اجمالی کبیر داریم به وجود محرمات و واجباتی در مشتبهات، این اشتغال یقینی، فراغت یقینی میطلبه و اون به احتیاطه. مرحله دوم آخوند وارد صحنه شد، نقد کرد و گفت که این علم اجمالی منحل شده به یک علم اجمالی صغیر یا علم تفصیلی و شک بدوی. مرحله سوم اخباریون پا وسط گذاشتن و اومدن میدان، گفتن که این علم اجمالی غیر قابل انحلاله، چون که منجز شده، کار خودش رو کرده، با علم تفصیلی لاحق دیگه نمیشه اون را منحل کرد، اون علم تفصیلی لاحق ربطی به اون نداره. مرحله چهارم آخوند وسط اومد، فرمودن علم تفصیلی لاحق در صورتی منحل نمیکنه علم اجمالی سابق را که ربطی به اون نداشته باشه، چیز حادث جدیدی باشه، امر جدیدی باشه، اما اگر ناظر به همونه و منطبق با همونه خب منحل میکنه. و اینجا ما نحنفی اینطوری ناظر به اونه. این مرحله چهارم. مرحله پنجم دوباره اخباریون وسط اومدن، گفتن که ما در امارات دو تا مسلک داریم، یک مسلک سببی و یک مسلک طریقی. اگر مسلک سببیت را بپذیرید، مثل اهل سنت، حرف شما درسته که این علم اجمالی، علم تفصیلی لاحق منطبق با علم اجمالی سابق هست و اونو منحل میکنه، چون علم اجمالی سابق تکالیفی رو دوش من گذاشته بود، بر اساس سببیت امارات میان تکالیف را مشخص میکنن، سلام علیکم، یک تکالیف را معلوم میکنن، بقیهش هم میشه شک بدوی. از اون 1000 تا تکلیف 800 تاشو معلوم میکنن، مصلحت در خود این اماره است، خودش میشه عین واقع و بقیه میشه شک بدی. اما بر اساس مسلک طریقیت که مصلحت در اماره نیست، طریق فقط برای کشف واقع، بعد ما رو به واقع برسونه و اماره هم معلوم نیست که ما رو به واقع میرسونه یا نه، مشخص نیست که دست ما رو به واقع وصل میکنه یا نه، لذا اون واقع سر جا خودش هست، شک داری که به اصطلاح برطرف شد یا برطرف نشد، ربطی نداره، اون واقعه، اون تکالیف رو دوش من هست، اینم معلوم نیست تکلیف باشه یا نه، اینم معلوم نیست واقع باشه یا نه. لذا بر اساس مسلک طریقیت شما که مسلک خود شما یه آخوند هست، نمیتونی بگی علم اجمالی سابق با علم تفصیلی لاحق منحل شده. حالا آخوند جواب اینو میخواد بده، میشه مرحله ششم. پس تا حالا ما 5 مرحله را در این دلیل اول عقلی اینا، تقریر اول عقلیشون جلو اومدیم، آخوند پا وسط میگذاره، الان آخرین مرحله و دیگه میخوبه تابوت میزنه و این دلیل را در حقیقت از گردونه خارج میکنه. دو تا نقد به این حرف آخر، به این مرحله چهارم پنجم وارد میکنه. یه بار دیگه میگم، مرحله پنجم این بود، اگر مسلک سببیت رو بپذیرید اون موقع درسته، علم تفصیلی لاحق علم اجمالی سابق رو منحل میکنه، چون منطبق با اونه، ناظر به اونه و چیز جدیدی نیست. اما اگر مسلک طریقیت رو پذیرفتید دیگه انحلال ایجاد نمیشه، منحل نمیکنه اون را، چون چیز جدیدیست، ربطی به اون نداره، منطبق با اون نیست. اون واقع بود، ما میدونستیم در واقع محرمات و واجباتی است. اماره اقامه شده که طریق به واقع باشه، طریق احتمالیه، طریق ظنیه، طریق قطعی که نیست که مثل قطع مشخص کنه این کدوم واقع است کدوم واقع نیست. آخوند اینو جواب میده، دو تا اشکال میگه. اولا هر چند میپذیریم حرف شما رو، اماره برخلاف علم و قطع موجب انحلال حقیقی علم اجمالی نمیشه. درست؟ اگر قطع یا علم تفصیلی، شما ببینید دو تا ظرف هست، ما شک داریم که کدوم نجسه کدوم پاکه، یکیشون علم اجمالی داریم یکیشون نجسه. اگر علم تفصیلی برای ما حاصل شد، قطع حاصل شد، ظرف سمت راستی نجسه، طبیعتاً این انحلال حقیقی رخ میده، علم اجمالی منحل میشه حقیقتاً. پس هر چند اماره برخلاف قطع موجب انحلال حقیقی علم اجمالی نمیشه، اما اماره رو هم دست کم نباید گرفت. اماره مهمه، موجب انحلال حکمی تعبدی و تنزیلی میشه. اماره از کجا اومد؟ قطع دلیل عقلیه، عقل میگه که خب حجیتش ذاتیشه عقلیشه، اما اماره رو هم شارع آمد جای قطع نشون دیگه. اماره رو کرارن گفتیم، شارع آمد به منزله علم قرارش داد، گفت نزل و منزلت العلم، معامله علم باش کن. گویا علم تفصیلی داری، خب اگه علم تفصیلی داشته موجب انحلال میشد. حقیقتاً اماره هم موجب انحلال و حکمی و تعبدی میشود، پس تنزیلن و تعبدن. توضیح این اولا اینه که هم گفتم ولی میخوام جزوه تکمیل بشه، برای نوشتنش دارم میگم، ادله حجیت اماره آن را به نازل منزله علم کرده. یعنی همانطور که علم تفصیلی و قطع موجب انحلال علم اجمالی میشه شمای اخباریون و هیچ کس درش شکی نداره، اماره هم تعبدن و تنزیلن موجب انحلال علم اجمالی میشه. همون نقشو داره، همون کارکرد رو داره، منتها تعبدن و تنزیلن، اون حقیقتن این تنزیلن. بنابراین با اینکه امارات فقط طریقیت دارن، این قطع، قطع هم طریقیت داره، منتها اون ذاتیشه کشف، این مثلا تعبدی و تنزیلیه. امارات هم فقط طریقیت، با اینکه امارات فقط طریقیت دارن اما موجب انحلال علم اجمالی هم میشوند. لذا ما دست از مسلک خودمون بر نمیداریم و انحلال رو هم با توجه به قیام امارات و نهوذ امارات میپذیریم، انحلال علم اجمالی. یک دلیلی به منزله دلیل آخوند اقامه میکنه، میخواد اینو بفرمایید، دقت کنید. میگه شما به ما گفتید فقط بر اساس مسلک سببیت میتونی انحلال رو بپذیری نه طریقیت. من به شما اینطوری میگم، اگر بر اساس مسلک طریقیت اماره قابلیت انحلال علم اجمالی رو نداشته باشه، نتونه علم اجمالی رو منحل کنه، بر اساس مسلک سببیت هم نمیتونه، اونم به درد نمیخوره. استدلالش اینه، بنویسن دوستان، الف صغرای استدلال اینه، اگر بنابر مسلک طریقیت اماره نتواند انحلال حکمی تعبدی و تنزیلی ایجاد کند، مستلزم اونه، یعنی دقیقا این نتیجه رو داره که بنابر مسلک سببیت هم قابلیت انحلال حقیقی علم اجمالی رو نداشته باشه، نتواند موجب انحلال حقیقی علم اجمالی بشه. تالی باطل طبق نظر شمای اخباری، شما مستشکل طبق نظرتون میگفتید سببیت موجب انحلال میشود، درسته؟ ولی طریقیت نمیشه. ما میگیم اگه طریقیت نشه سببیت هم نمیشه. فل مقدم مثلو. حالا توضیح مقدمه اول، توضیحش حالا شاید الان یه قدری گنگ باشه از مسئله برای دوستان، چطور چه ربطی دارن اگر بنابر مسلک طریقیت اماره نتونه انحلال حکمی ایجاد کنه، مستلزم اونه بنابر مسلک سببیت هم نتونه، چه ارتباطی بینشون هست؟ آخوند خیلی واضح توضیح، یعنی بیان میکنه این ملازمه را، میفرماید
توضیح ملازمه
و حالا الان میگم بنویسید. بله توضیح مقدمه اول یا توضیح ملازمه؟ بله همین مقدمه اول در حقیقت این ملازمه رو باید بیان کنه. میخواد بنویسید بعد در ذهنش توضیح. توضیح این ملازمه در مقدمه اول یا توضیح همین مقدمه اول، دلیل کسانی که میگویند علم اجمالی بنابر مسلک طریقیت منحل نمی شود، این است که احتمال می دهیم امارات مطابق با واقع نباشند. این در همون مرحله پنجم، یعنی این انقلت قبل همین بود دیگه، چون احتمال میدیم اماره مطابق با واقع نباشه، دست اون واقع رو دوش ما بود، این اماره قیام شده اقامه شده ممکنه مطابق با واقع نباشه، دلیلشون این بود. در حالی که این دلیل بنابر مسلک سببیت هم هست، زیرا در آنجا نیز احتمال می دهیم که این امارات مطابق با واقع نباشند. این احتمال سر جا خودش هست. حالا زیرا در آنها آنجا هم احتمال می دهیم که این امارات مطابق با واقع نباشند، هرچند در خود عمل به اماره مصلحت هست. طبق مسلک سببیت اینو میگفت، اینو در خود عمل به اماره مصلحت هست، هرچند در خود عمل به اماره مصلحت هست، اما در صورت خطا جایگزین مصلحت واقعی نمی شود. ببین آخوند چی میگه دوستان؟ میگه اماره اماره است. اماره به هر حال که اون واقع را نیست. اماره احتمال خطا داره، احتمال اصابه هم داره. اماره ظنیه دیگه، دلیل ظنیه. اماره که نمیشه قطع کرد. حتی در قطع هم احتمال خطا است. مگه جهل مرکب نیست؟ مگه نگفتیم؟ مگه باز تجری و اینا اینجا پیش میاد؟ احتمال خطا را میدیم. احتمال میدیم مطابق با واقع نباشه. بنابر هر دو اماره، حالا عرض میکنیم، بنابر اماره حقیقتش دلیل ظنیه، ممکنه مطابق با واقع باشه، ممکنه با مطابق با واقع نباشه. اون علم اجمالیه چی میگفت؟ میگفت در واقع بین این افعال اختیاری که ما داریم یک محرمات و یک واجبات نفس الامری و واقعی وجود دارد. اینو میگفت، درسته؟ هزار تا از کارهای ما حرام و واجب درشون هست، از این کارهای مثلا فراوانی که هزار تاشون یقین داریم، علم اجمالی داریم که هزار تا از این 10,000 تا واجبند یا حرامند. این علم اجمالیه. اماره بنابر مسلک سببیت چی میگه؟ بنابر سببیت میگه خب اما من اماره هم، من که اون واقع رو نمیتونم بر شما منکشف کنم، اون واقع دسترسی بهش نداریم که، اما در خود اماره مصلحت هست. خود اماره عمل به معداش ارزش، اماره فقط طریق نیست، ابزاری برای واقع نیست که بگی ممکنه مطابق واقع باشه ممکنه نباشه. واقع را رها کن، برابر مسلک سببیت اینطوری میشه، واقع را رها کن، دسترسی به نداری، یک مصلحت های جدید برای شما تولید میکنم. یک مصلحت معدای اماره خودش مصلحت داره، اون هزار تا رو نمیتونی دسترسی بهش پیدا کنی، بیا هزار تای دیگر غیر از اینه در اتفاق مسئله سببیت، هزار تای دیگر در خود اینا مصلحته. حالا این هزار تای دیگر دو حالت دارن، یا مطابق با واقع باشن یا مخالف واقع. ممکنه مطابق باشن، ممکنه نباشه، ممکنه بعضیشون باشه، ممکنه بعضیشون نباشه. بنابراین باز هم نتیجه این شد دیگه، طبق همون نقدی که به ما داشته، طبق طریقیت که میگفتید بر اساس مسلک طریقیت ممکنه مخالف با واقع باشه، طبق مسلک سببیت هم همینطوریه. آخوند میخواد بگه آه فرق سببیت و طریقیت فقط در اینه که بر اساس سببیت میگن عمل به خود مؤدای اماره مصلحت درش هست، خودش مصلحت سازه، اون جایگزین و مصلحت واقعی که نمیشه که، اون سرجا خودش، ولی خودش مصلحت سازه. اما چون که به اون واقعی دسترسی نداری، چاره ای نداری جز به این عمل کنی. در طریقی هم همینه، میگه خودش مصلحت ساز نیست، راه به واقع، اما چون که به اون واقع دسترسی نداری، چاره ای نداری به همین راه احتمالی عمل کنی. یکی هم هیچ فرقی از این جهت نمی کنن که. پس طبق این هم نوشتید ملازمه را دیگه، درسته؟ بفرمایید. نه به این مسئله سلوکیه نگرفت، سه تا یه مسئله که مسئله سلوکیه، یه مسئله یک سببیت، یعنی میگه خودش میشه صاحب مسئله، یعنی میشه واقع ساز در حقیقت، یک واقعیت های طبق سببیت، یک واقعیت های جدیدی میسازه. حالا این واقعیت های جدید ممکنه همون واقعیت های اولیه باشن که علم اجمالی داشتیم، ممکنه نباشن، ممکنه خطا کنیم درش. بله ما یه واقعیتیم که مؤدای علم اجمالی بود، علم اجمالی داشتیم، در بین 10,000 تا تکلیف 1,000 تاش واجب و حرامه، اما حالا به اون دسترسی نداریم، اماره اقامه شده، اماره یعنی دلیل ظنی، این دلیل ظنی طبق مسلک سببیت میگه خود این مصلحت داره، ممکنه دوتا واقع باشه. آره، یعنی اون رو دوشت هست هنوز، اونو هست، اونو جایگزین اون نشد، اونو کنار نزد. بله آخوند، این جوابش به نظر من قانع کننده است. این اولا بود. البته ثانیاً هم بنویسه تطبیق کنم. این پس آخوند به این انقلت دیروز اینها دو تا نقد میکنه، این اولا. ثانیاً پاسخ اول ما، این نوشته بشه بد نیست که بعداً جزء گویا باشه، پاسخ اول ما بر این فرض بود که امارات نوعاً مطابق با واقع نیستند. بر این فرض بود که امارات نوعاً مطابق با واقع نیستند، در حالی که ما یقین داریم. برمیگرده به حرف اولیه خودش، در حالی که ما یقین داریم که امارات و طرق به میزان معلوم بالاجمال و بلکه ازید مطابق با واقع هست، اصلا احتمال خلاف هم نمیدیم اینجا، به میزان معلوم بالاجمال. عرض کردیم دیروز که معلوم بالاجمال ممکنه 1,000 تا باشه، ما یقین داریم در بین این آیات و روایات و احادیث و کتب معتبره به اون میزان بلکه بیشتر مطابق با واقع داریم دیگه، تأمین میکنیم اون رو. بر این اساس با قیام اماره به این اندازه، موقع اماره به این اندازه داریم، آن علم اجمالی حقیقتاً منحل می شود. آن علم اجمالی حقیقتاً منحل می شود و نه حکمن و تعبدن. این بخش. حالا متن اینجا یه قدری واقعاً دشواری داره، یه با حوصله بیشتری تطبیق کنه. چون علم تفصیلی آمد. خب نه، میگه ما اینقدر اماره داریم. ببین علم، اون علم اجمالی ما 1,000 تا بود، این امارات همون اندازه را عمل میکنند، مطابق طابق نقل به نقل 1,000 تا هم هست، این هم 1,000 تا، بلکه تازه بیشتر میشه، چند تا اضافه دارم داره اضافه هست.
این شکی نبوده که اون نباشه.
آره، یه جای تأمل داره. بله قول تو تطبیق کنیم، ما بالاخره کفایه رو فعلا میگیم. اگه بخوایم اظهار لهیه کنیم و فرض کنیم، الان بگه مرحوم حکیم اینطوری میگه، آغازی هم اینطوری گفته، مرحوم کمپانی هم در همین جا این نقدارم داره، حالا بعد چی میشه؟ فقط این که معلوم میشه من خیلی باسوادم و شما هم هیچی نمیفهمید. آره، و ما هم هیچ جلو هم نمیریم از این که فعلا این کفایه رو بفهمیمش ببینم چی میشه. قلتو قضیت الاعتبار شرعاً على اختلاف السنت ادلته و امکان ذلك علی ما قویناه فی البس. آخوند میفرماید مقتضای اعتبار اماره، حجیت امارات شرعن، این که شرعن معتبرن، یعنی طریق شرعیه دیگه، برخلاف قطع که طریق عقلیه. مقتضای حجیت امارات شرعن، یعنی اینکه اماره معتبر از شرعن، علا اختلاف السنت ادلتی، بر اساس اختلاف السنه و ادبیات ادله اعتبار، ادله مختلفن روایاتی که هست. آخوند میفرمود اینه که نزل و منزلت العلم، روح ادله اعتبار حجیت خبر واحد یا امارات اینه که نازل منزله علم میشه. بعضی ها گفتن مثلا نه، تتمیم کشف لسان این ادله اعتبار حجیت، اعتبار و حجیت اماره تتمیم کشفه. بعضی ها گفتن مثلا وجوب عمله. یه ادبیات مختلفی داره. آخوند گفت که تنزیل معدا منزلت الواقع هست. برای این مهم نیست. مقتضای حجیت اماره، حجیت شرعی اماره، و امکان ذالک و امکان مقتضای اعتبار ذالک. ذالک یعنی چی؟ یعنی از نظر عبارتی دوستان، ترتیب و مال طریق المعتبر عقلن علی، به دو صد بالا که ترتیب و لیس الا ترتیب مال طریق المعتبر عقلن، یاد پیدا کردین؟ ما از نظر مشابه علی ذالک اونه، از نظر محتوا میشه طریقیت. طریقیت مقتضای حجیت شرعی اماره، هر چند طریقیت اماره است، اماره طریق به قطعه، طریق به واقع است. الا ما قویناه فی البسط، در بحث امارات اول بحث اماره همین رو گفتیم، که گفتیم اماره یا منجزه یا مؤذره. اگه مصابه مصیب باشه منجزه، اگه خطا باشه مؤذره. الا اولا، پس میخواد ببین آخوند در این سطر اول چی گفت. گفت ما طریقیت، طریقیت ما طبق مسلک طریقیت هستیم، دست از مسلک طریقیتمون بر نمیداریم. چون مستشفی گفت شما اگه طریقی باشی نمیتونی اون علم اجمالی رو منحل کنی و باید قائل به احتیاط بشی، مگر سببی باشی. آخوند میفرماد نه، مقتضای ادله اعتبار امارات طریقیته، این سر جا خودش، اما جواب میدیم به اشکال شما. پس کل این سطر اول با این پیچیدگی عبارتش میخواست بگم ما بر اساس مسلک طریقیتمون هستیم، ولی اشکال شما رو هم جواب میدیم. الا اولا ان نهوز الحجت علی ما ينطبق علیه المعلوم بالاجمال فی بعض الاطراف خبر ان یکون و عقلن به حکم الانحلال. این به حکم الانحلال زیرش یه خط بکشید، یعنی انحلال حکمی، انحلال حکمی به حکم الانحلال. فی بعض الاطراف رو هم بنویسید متعلق به نهوز، متعلق به نهوز. حالا عبارت ترجمه میکنم. اولا اینکه قیام الحجه، قیام اماره، قیام کنه حجت یا اماره در بعضی از اطراف علم اجمالی نسبت به بعضی هاشون. این فی بعض رو گفتم متعلق به نهوز. اماره قیام کنه نسبت به بعضی از اطراف علم اجمالی، از 10,000 تا 1,000 تاشون شامل بشه. ان نهوز الاماره علا تکلیفی که، علا ما تکلیفی که ینطبق علی اون ما، منطبق است با اون ما، المعلوم بالاجمال، ینطبق المعلوم بالاجمال علیه، اون علم اجمالی منطبقه باش، یعنی حادث نیست. این اشاره به اون امر میگه چیز حادث باشه یا منطبق باشه. انطباق رو دیروز یادتونه، اگه همین نسخه که من دارم، اون قلتوی اول، یعنی سطر سوم این صفحه میشه، قلتوی اول بل مما ینطبق علیه ما علم اولا، اونجا انطباق را آورد، اینم اشاره به اون میکنه. نهوز اماره بر تکلیفی که منطبق است بر اون تکلیف علم اجمالی، نهوز در بعضی از اطراف، این نهوز یکون و عقلا به حکم الانحلال، عقلا در حکم انحلاله، در حکم انحلاله، یعنی انحلال حکمی، انحلال تعبدی و تنزیلیه. حالا نه شارع اینو نازل منزله اون کرد، موقع نازل منزله شد دیگه انحلال حکم، انحلال حکمش میشه عقلی. عقل میگه دیگه، موقع ببین عقل میگفت قطع موجب انحلال قطعی میشه. حالا اگر صغرای یه چیزی را شارع یا جای دیگری درست کرد، صغرای استدلال را آمد گفت که اماره کل قطع، این میشه نازل منزله قطع، یعنی تنزیلا شارع اینو نزله منزله العلم کرد، درسته؟ خب مقدمه این صغرا درست شد. کبرا هر چیزی که قطع میتواند، قطع و ما مشابه قطع میتواند انحلال علم اجمالی را داشته باشه و یکونو عقلا به حکم الانحلال. و صرف تنجزهی الا ما ازاکان فی زاک طرف و العذر اما ازاکان فی سائر الاطراف. این واو و صرفه واو عاطفه است و تفسیری، عطف تفسیری، تفسیر به حکم الانحلال. به حکم انحلال یعنی چی دوستان؟ یعنی منجز و مؤذره، اینو میخواد بگه. حالا این منجز و مؤذر رو میخواد توضیح بده. پس ببینید دوستان، قطع مؤذر بود، منجز بود، اینم به حکم قطعه نازل منزله قطعه، یعنی همون حکم رو داره، اینم انحلال حکمی میکنه، یعنی منجز است و مؤذر است، همون ویژگی رو داره به حکم انحلال. و صرف تنجزهی، تنجز ضمیر رو برگردونید به معلوم بالاجمال و بر میگردونه تنجز معلوم بالاجمال را به چی؟ الا ما ازاکان فی زاکت طرف، به تکلیفی که ما، یعنی تکلیفی که باشد اون تکلیف در زاکت طرف. ببین دوستان این نمودار رو، این دایره رو بازم در نظر بگیرید، این معلوم بالاجمال، درسته؟ حالا اماره میاد صرف میکنه، منصرف میکنه این معلوم بالاجمال را. علم اجمالی تنجز داره دیگه، علم اجمالی که حاصل شد تکالیف رو دوش ما آمد، ولی علم اجمالی به یه دایره این گونه است. حالا اماره اقامه میشه و اماره جایگزین قطع شده، جایگزین قطع میشه، جایگزین علم تفصیلی، میاد میگه این علم اجمالی منجز منصرف میشه به این مقدار، این مقداری که اماره براش اقامه شده، اینو میخواد بگه این عبارات، منصرف میشه به این مقدار، یعنی منحلش میکنه، او برش هم میشه شک بدوی، این برش میشه شک بدوی در حقیقت، اینو میخواد بگه، ولی عبارت ناگویاست، عبارت دشواره انصافا. و صرف تنجز معلوم بالاجمال، معلوم بالاجمالی که منجز بود رو دوش ما اومده بود، این منصرفش میکنه به تکلیفی که باشد اون تکلیف در این طرف، فیزاکت طرف، یعنی در طرفی که اماره برش قیام شده، فیزاکت طرف یعنی در طرفی که اماره بر اون اقامه شده. والعذر اما ازاکان فی سائر الاطراف، والعذر یعنی اثر دیگر این اماره اینه، ما رو معذور میکنه اون تکالیفی که، والعذر از تکالیفی که، اما بنویسید و معذریت از تکالیفی که باشند در سایر اطراف، در این طرف دیگر. حالا یه مثالی میزنی، مثال همه را حل میکنه. مثلا ازا علم اجمالا به حرمت اناء زید بین الانائین، علم اجمالی داریم که ظرف زید بین دو تا ظرف، دو هموجره، یه ظرف مال زیده، یه ظرف مال فرد دیگری، ما یقین داریم، علم داریم که ظرف زید نجس شده، اما نمیدونیم الان کدوم ظرف زیده، درسته؟ ولی علم اجمالی داریم این دوتا انا، یکیشون که اونی که ظرف زیده نجسه. و قامت البینه الا انهازا اناؤهو، یه حجره بغلی دو نفر میان، شاهد عادل وارد میشه، میگن آه این ظرف زید اینه، این ظرف زیده. قامت البینه الا انهازا مثلا این سمت راستی اینه که این نشونه رو داره انا او انا ازی فلایم بقی شک فی انهو کما ازا علم انهو انا او. این کما دوستان خبر انه است، تشبیه به چیزی نمی کنه. شک نیست، فلایم بقی شک شایسته دیگه، اینجا شک جای شک نیست. در انهو ان این قیام بینه، ان قیام بینه مثل علم تفصیلیه، کما ازا علم انهو اناؤو، همچنان که مثل جایی است که ما علم تفصیلی داریم انهو انهازا اناؤو اناؤزیده. در چی مثل اینه؟ فی عدم لزوم الاجتناب الا ان خصوصهی دون الاخر انهازا اناؤزید. در چی مثل اینه؟ در این که لازم نیست اجتناب مگر از خصوص انا، خصوصه یعنی خصوص انا زید، همینی که اقامه بیانه برش قیام شده، اقامه شده دون الاخر، از دیگری دیگر نیازی نیست ما اجتناب کنیم. برای هم میگه چطور ما علم اجمالی به این داشته باشیم؟ یکی از این دوتا ماجی که یکشون نجسه، ولی اونی نجسه که مال زیده، نمیدونیم کدومش مال زیده. یه آقایی از بیرون میاد عادل میگه این مال زیده، خب چطور این دیگه از یکی اجتناب لازم نیست؟ علم اجمالی ما منحل شد، قطعا از این باید اجتناب کنی. عدم لزوم الاجتناب الا ان خصوصه، مگر از خصوص این باید اجتناب کنی، دون از یکی، از یکی دیگه لازم نیست دون الاخر. در اینجا هم همینطوریه، علم اجمالی داشتیم که در بین این مجموعه تکالیف ما هزار تا، مجموعه کارهای ما هزار تا حرام و واجبه، بیانه اقامه شده، اماره اقامه شده، اینها هستن. خب از بقیه دیگه دست برمیداریم و این منحل میشه. چرا این منحل نشه؟ ولو لا ذالک، این همین دلیله که اینجا نوشته، در دو سطر و نیم میگه ولو لا ذالک، اگر نباشد این حرفی که ما گفتیم. یعنی چی؟ یعنی نه آره، یعنی اماره طریقی در حکم انحلاله، اماره بر مسلک طریقیت در حکم انحلاله. ولولا ذالک، که اماره بر مسلک طریقیت در حکم انحلاله، اگر این حرف رو نپذیری، یعنی انحلال حکمی ایجاد میکنه اینو نپذیری، لما کان یجد القول به ان قضیت اعتبار الامارات هی کون المعدیات احکاما شرعیتا فعلیه. این یعنی کلش سببیه. فعلیه رو بنویسید واقعی، فعلی در مقابل مثلا انشائی و اینا منظورش نیست، واقعیه. حالا عبارت کل لما کان یجد القول به سببیت، کل ادامهش یعنی همه سببیت رو میخواد بگید. اگر اماره بر مسلک طریقیت موجب انحلال علم اجمالی نشود، فایده ای نداره قول به این که بر مسلک سببیت موجب انحلال می شود، نه اونم موجب انحلال نمی شود. لما کان یجد القول به ان مقتضای اعتبار امارات اینه که هیه، یعنی این مقتضا، کون و معدیات، معدای اماره، محتوای اماره، احکام شرعی واقعی باشه، فعلی باشه، اینم فایده نداره. بر این مسلک هم شما نمیتونی بگی که اون علم اجمالی منحل میشه. چرا؟ ضرورت دلیل لماکان یجدی. اگر این جزوه را دوستان تأمل نکنن، این عبارت فهمش خیلی دشوار میشه، خیلی سخته، باید خودتون خیلی تلاش کنید. ولی این استدلالی که آوردیم و توضیحی که نوشتید واضح میکنه. ضرورت، این دلیل لما کان یجدی، ضرورت انها تکون و کذالک به سبب حادثن، زیرا بدیهی است که ان این معدیات، ان معدیات تکون و کذالک، مشاورن علیه کذالک یعنی احکاما شرعیتا فعلیه، این معدیات تبدیل میشن به احکام شرعی واقعی. به چه دلیل؟ به سبب حادث، به یه سبب حادثی. سبب حادث چیه دوستان؟
سبب حادث
نه خود اماره، اماره قیام میشه، این معدیات میشن احکام شرعی، سبب حادث. نه دیگه، به سبب انها میگه ضرورت ان این معدیات تکون و کذالک، یعنی معدای اماره تبدیل میشه به حکم شرعی واقعی. چطور تبدیل شد؟ به سبب حادث، چون که اماره اقامه شد دیگه. و هوه کونها معدیات الامارات شرعیه، و هوه یعنی این سبب حادث، اینه که این کونها، کون این معدیات، بودن این معدیات، معدیات امارات شرعیه است. خب چطور؟ کونها ضمیر به معدیات رو میگه. چطور این به اصطلاح این حادث متأخر تونست واقعیتهایی رو درست کنه؟ درسته؟ حالا این سببیت، شما اینا میگفتن مگر به حادث آخر باشه، اگه چیز جدیدی باشه، یکی از نقلاش نمیشه مگر اینکه منطبق با او باشه. خب این چطور تونست چیز جدید درست کنه؟ پس اینجا هم باید بگی نه، اگر واقعا حادث آخر رو مشکل ساز براش، مشکل براش داری، اینجا هم باید بگی نه. چطور اینجا رو قبول میکنی بر اساس سببیت؟ در طریقیت هم بپذیر. حالا توضیحش رو در جز. بله. ثانیاً این اون اولاً بعد از الا نوشتید، الا ان نهوزه بالاش نوشتید اولاً، حالا ثانیاً نقد دوم. هازا مشاهلش یعنی انحلال حکمی و تنزیلی. همه این دلیل اولی، این نقد اولی که داشتیم، کل این بحث بر اساس این مبنا بود که امارات ممکنه مطابق با واقع نباشن. این اماراتی که اقامه شدند که مثلا اینقدر تکلیف داریم ممکنه مطابق واقع نباشند. ما اومدیم گفتیم بازم با این شرایط این موجب انحلال علم اجمالی میشه، ولی الان براتون میگیم مثلا مطابق واقع هستند. هازا اذا لم یعلم به ثبوت تکالیف الواقعیه فی موارد طرق المثبته به مقدار المعلوم بالاجمال. میگه این انحلال حکمی، این حرفی که زدیم در جایی بود که دانست علم نداشته باشیم به ثبوت تکالیف واقعی، یعنی به این اون تکالیف واقعیه در موارد طرق مثبته، طرق و امارات و اصول مثبته. یعنی دقت کنین، به مقدار، اول عبارت به مقدار متعلق به ثبوته. اذا لم یعلم به ثبوت تکالیف واقعیه به مقدار معلوم بالاجمال، این زمانیه که ما ندونیم که آخوند اینو میخواد بگه در این عبارت، این زمانیه که ما ندونیم که اون تکالیف واقعیه، اون تکالیف واقعیه بر اساس معدای امارات و اینا، این معدای اماره دقیقا اونو پوشش میده، اون هزارتا رو پوشش میده. میگه این موقع ندونیم، این اولی نقد اولی که ما کردیم بر این اساس بود که نمیدونستیم این دقیقا اونو پوشش میده، احتمال میدادیم پوشش بده یا پوشش نده. با وجود احتمالم میگفتیم که انحلال رو ایجاد میکنه، انحلال حکمی. اما الان میخوام بهتون بگیم که اصلا احتمالم نمیدیم، این واقع است، حقیقتا نمیدونیم، قطع داریم پوشش میده. و الا یعنی اگر علم به ثبوت داشته باشی، و الا یعنی اگر علم به ثبوت تکالیف واقعیه داشته باشی به این مقداری که اماره براش اقامه شده، به سبب این مقدار علم به ثبوت اون تکالیف واقعیه داشته باشی، فل انحلال و علل علم به ما فی الموارد و انحصار و اطرافهی به موارد تلک طرق بلا اشکال، بلا اشکال خبر انحلاله. در اون صورت انحلال علم اجمالی، علم اجمالی کبیر، به علم به تکالیفی که به ما، یعنی به تکالیفی که فل موارد، بنویسید در موارد امارات و طرق، فل موارد یعنی مواردی که طرق مثبته و امارات برش داریم، واو تفسیر انحلاله، این و انحصار و اطرافهی و منحصر شدن اطراف علم اجمالی به موارد تلک طرق، به همین محدوده که طرق برش اقامه شده، تلک طرق بلا اشکال، فل انحلال الالعلم به ما به اون تکالیفی که در اون موارده فل موارد واو عرض کردم تفسیر انحلال، انحلال پیدا میکنه اون علم اجمالی، فل انحلال الف لام عهد ذکریه، یعنی انحلال علم اجمالی به علم، به این موارد، مواردی که اماره و طرق و اصول عملیه هست. یعنی چی انحلال پیدا کنه؟ یعنی انحصار پیدا کنه اطراف علم اجمالی به موارد این طرق، به همین محدوده این بلا اشکالن کما لا یخفا مخفی نیست. خود یه حقیقیه دیگه، اینجا دیگه انحلال دیگه میگه ها، چون که نه، چون که این هازا را داشت، میگه این حرفایی که زدیم هازا هازا انحلال و حکمی و اینا در این شرایط بود. موقع علم نداریم که اون تکالیف واقعیه به ثابت شده باشه و اینا، اما موقع علم داریم دیگه تمام میشه. یک صلواتی بفرستید دوستان. خسته شدید؟ کی کی خسته است؟ منم. خب حالا این دیگه یه قدر سرازیری وارد میشه. من حرف جدیدی ندارم. انشالله یک دو روز تو سرازیری هستیم با سرعت جلو بریم اگه بدیم. می نویسید دو سه دو. یه بخشی سه دو. تقریر دوم از استدلال عقلی از راه اصالت المنع والوقف و توقف. این اخباریون برای اثبات مدعای خودشون که در شبهه تحریمی باید احتیاط کرد، دو تقریر عقلی اقامه کردن، دو دلیل عقلی، یکی از راه علم اجمالی که دیدیم که شغوص فراوانی داشت، یکی از راه اصالت الحذر، اصالت المن یا اصالت الوقف. فقط برای اینکه تو ذهن دوستان جا بگیر، حرفش هیچ حرف جدیدی الان نداره، ملاحظه میکنید قبلا گفتیمش ما این بحث را، یه دقیقه بگم جزوه را بگم بنویسیم. درباره اینکه اصل اولی در افعال اختیاری انسان چی هست، قبلا گفتیم سه مکتب و سه نظریه هست. قبل از شرع، قبل از اینکه اصلا ملاحظه و نگاه کنیم به دستورات شرعی، اصل اولیه به ما هو این فعل، به ما هو این فعل منهای دستورات شرع، احکام شرعی، حکمش چیه؟ بعضی میگن اباحه، مشهور اصولیون و شیعه هم اباحه، اصل اباحه است، کل شیء لك حلال. بعضی میگن اصل منع و حظر، ممنوعه تا دلیلی بر حلیتش داشته باشی. اخباریون اینو میگن. بعضی میگن اصل توقفه، لا ادری، بگم نمیدونم، من نمیدونم این حکمش چیه. توقف شیخ مفید، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیهم این نظرشون. اخباریون میگن اصل منع یا اصل نهایتا وقف، هر دو نتیجهش میشه احتیاط، هر دو نتیجهش میشه احتیاط. حالا اگر بگی که خب اینجا این استدلال آوردی که پس در اینجا دلیل ما احتیاط رو باید اجرا کنیم، درسته؟ خب ادله براءت و اباحه چی میگن؟ ها کلش اون ادله تعارض داره این حرف شما با اون ادله براءت، ادله احتیاط. میگن خب تعارضا تساقطا فیرجعا الی الاصل، حکم تعارض اینه، تعارضا تساقطا فیرجعا الی الاصل. قبول دارم شما به رخ من نکش اون ادله اصالت البراءه و آیات و روایات حدیث رفع و امثال اینا رو نیار، چون میگم نهایتا تعارضا تساقطا، تساقطا حکم چیه بعدش، وظیفه چیه؟ یرجع الی الاصل، اصالت المن و اصالت الوقت. آخوند سه تا ایراد به اینا میگیره، ایرادش همه واضحه، اصلا بنویسن دوستان. آره دیگه، اصلا بنویسید. همان گونه که پیشتر گفتیم، این برای اینکه در جزوتون متوجه بشید که قبلا این حرف گفته شده، پیشتر گفتیم در اینکه قاعده اولی در افعال اختیاری، در اینکه قاعده اولی در افعال اختیاری صرف نظر از احکام شرعی چیست؟ صرف نظر از احکام شرعی چیست؟ سه دیدگاه وجود دارد. دو نقطه جلوش، اباحه منع و حذر، سه توقف. اخباریون قائل به دیدگاه دوم و یا سومند که مقتضای هر دو احتیاط است، که مقتضای هر دو احتیاط است. اگر گفته شود که این دلیل عقلی احتیاط، این دلیل عقلی احتیاط با ادله دال بر اباحه و براءت معارضند، میگوییم تعارضا تساقطا و یرجع الی الاصل، میگوییم تعارضا تساقطا و یرجع الی الاصل، که بله که عبارت است از منع یا توقف، اصالت المنع یا اصالت التوقف و اجتناب از شبهات و احتیاط بر اصلی که از این است. یکی از چی؟ آره، یعنی یه جور مصادره به مطلوب داره میکنه، یه چشمندی میکنه، میگه تعارض و تساقط و یرجع الی الاصل. خب چی تعارضه؟ شما یه اصلی بهش استناد کردی، با یه اصل دیگری تعارض کردی، دوباره میای سراغ اصل خودت، اون یکی هم میره سراغ اصل خودش. این که نشد، این که استدلال نشد. که نقد آخون، سه تا نقد روان بنویسید، نقدم بنویسید، به تطبیق نمیرسیم، بگیم که فردا ان شاءالله یه 3-4 صفحه‌ای بتونیم تطبیق کنیم. نقد اولا این که الاصل فی الاشیاء یا فی الافعال هو الحذر او الوقف، یک اصل ثابت عقلی یا اجماعی نیست، یک اصل ثابت عقلی یا اجماعی نیست، بلکه اختلافی است. شما میگید اصولیون قبول ندارن این، و یک مسئله اختلافی را نمیتوان ملاک استدلال عقلی قرار داد، یک مسئله اختلافی را نمیتوان ملاک استدلال عقلی قرار داد، زیرا مخالف شما هم میتواند بگوید الاصل فی الاشیاء الاباحه، یرجع الی الاصل به اباحه برمی. این اولا. ثانیا بعد از تعارض، شما چطور فوری گفتی اذا تعارضا، فوری گفتی تساقطا، این چه نتیجه گیریه؟ تعارضا سراغ مرجحات بعد رفتیه، قبلا گفتیم کدوم مرجحن؟ ادله اصالت الاباحه ترجیح دارن، هم ازهرند هم اخصند، یادتونه دیگه، اخص و ازهر، بلکه نس اینو میخواد بگه. ثانیاً بعد از تعارض باید سراغ مرجحات رفت، مرحله دوم اینه، حالا انشالله در بحث تعادل و تراجع میخونید، بعد سراغ مرجحات رفت. و همانطور که گفتیم قبلا، بازم اینم گفتیم، ادله اباحه هم اخصند، یادتون باشه میگه خاص شبهه تحریمی هستند، کل شیئن لکه حلال حتی تعرف انه و حرام، هم اخصند و هم ازهر، هم ازهر و بلکه نس، به همین دلیل مقدم بر ادله احتیاطند. ثالثاً قیاس ما نهنفی، داخل پرانتز بیارید، شک در حکم بعد از ورود شرع ما اصلا مانانوفی اینه دیگه. الان شک داریم که مثلا شرب توتون چطوریه، احکام دین وارد شدن، ذکر شدن، ما شک میکنیم که این حکمش چیه. قیاس مانانوفی یعنی شک در حکم بعد از ورود شرع با مسئله اصل در اشیا و افعال، با مسئله اصل در اشیا و افعال داخل پرانتز بیارید که صرف نظر از ورود شرع بود یا صرف نظر از ورود شرع است، مع الفارق است. قیاس ما نحنفی با اون مسئله مع الفارق است. ممکن است کسی در آن مسئله قائل به توقف باشد، مثل شیخ طوسی، مثل شیخ مفید، در اون مسئله قائل به توقف باشد، اما در ما نحنفی قائل به براءت باشد، قائل به براءت باشد. به این دلیل که چطور اینجا بگه قائل به براءتم؟ چون بعد از شرع دیگه، درسته؟ به این دلیل که اگر حکمی می داشت باید بعد الفحص به ما میرسید، چون بحث ما شبهه بعد الفحص دیگه، باید بعد الفحص به ما میرسید. حال که آن را نیافته ایم، این حکمش رو درک نکردیم، نیافتیم، عقل به دلیل قبح عقاب بلا بیان حکم به براءت میکند. عقل به دلیل قبح قابل و بیان حکم به براءت میکنه. پس اصلا این دلیل، این تغییر دومتون به درد هیچی نمیخوره. اون اولیه اصالتی داشت، یه استحکامی داشت، ما رو به زحمت انداخت، با 5-6 مرحله بالاخره تونستیم از عهده اون براییم. اما این دلیل دوم اصلا به درد نمیخوره، شما از اساسش غلطه. علاوه بر فرضم بپذیری حرف درستی اصل در اشیا و در افعال منع و توقف، ربطی به مانعنفی نداره. اون قبل از ورود شرعه، این بعد از ورود شرعه، اصلا موضوع عوض شده. بعد از ورود شرع شک میکنیم حکم این چیه. اینجا ممکنه بگیم اگه میبود شارع، یعنی بیان کننده، یعنی مبین، و در دست ما میرسید، نرسید، قبح قابل و بیان اجرا میکنیم. اما اونجا چون قبل از ورود شرعه، اصلا قبح قابل و بیان نمیتونی مطرح کنی، چون ناظر به بیان و عدم بیان نیستی، ناظر به ذات اشیاء هستی و اونجا یه نظری بیان میکنی. تا انشالله فردا تطبیق این یه تتمه‌ای داره که اون تتمه اصلا خارج توضیح دادن نداره، کاش اصلا نمیآورد، چون عینا تکرار بحث قبلیه. کدوم رو؟ بله، اون اصلا به نظرم تقریر سومی، حالا یه انقلتی میشه اینطوری آورد، ولی یه انقلتیه که دقیقا تکرار اون حرف شیخ طوسیه که قبح عقاب به اصطلاح دفع ضرر محتمل، نه دفع مفسده محتمل، که همونجا گفته شد مفسده با ضرر فرق میکنه. و بحثشون چلو فردا تطبیق میکنیم، در ضمن تطبیق توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.